الحمد لله رب العالمين صلى على محمد وعلى الطاهرين. يستحب الطهارة حالة الأذان والإقامة وفي الإقامة آخر بعد إقامة طهارة تأكيدش بيشتر وليست الطهارة شرطا في الأذان والإقامة عندنا. برای بیان اذان و اقامه شرط اذان و اقامه طهارت نیست جانم.
اقامه میگه
طهارت شرطه، اصلا معنا نداره که سی طهارت نداشته باشه اقامه. چرا معنا نداره؟ الان مثال میذارم ولی معلوم میشه. الان مثال ولیست طهارت و شرط فی الاذان و الاقامه عندنا. شما مسجد قدیمی سنتی باید بری؟ نرفتی؟ من خودم مسجد اینطوری بود. مسجدم یه پیرمردی اذان میگفت بعد اقامه رو میگفت، من فقط بلند میشدم میگفتم الله اکبر. حرام نیست اذان اقامه رو حتما خود مصلی بگه در جماعت. حالا یه کسی راتب اومد رسید مسجد، اذان و اقامه رو گفت، مردم که نماز دیدن بلند شد رفت وضوش بگیره، ها میگه طهارت شرط نیست پیش ما. من الحدثن، چه حدث اصغر چه حدث اکبر. یا اون یه چیز دیگه، نه گفتیم یواش اشکال نداره. حالا فرع خراب نشه این فرع، اما اینجا یه سؤاله، سؤال اینه پس آقا چه حدث اصغر چه حدث اکبر شرط طهارت از حدث اصغر و اکبر شرط اذان اقامه نیست. اما حالا معمولا فرض کنید اذان اقامه ما نماز جماعت تو مسجد میخواد بگه، وقتا آدم محدث به حدث اکبر تو مسجد نمیتونه بیاد. اونجا اگر بیاد تو مسجد اولا عصیان کرده، چون با حدث اکبر وارد مسجد شده، هم اذان و اقامش شهید میگه، میگه باطله چون نهی داره، نهی مفسد عبادته.
نهی به اقامه خورده یا
نه؟ نهی
به اذان و اقامه خورده.
نهی؟ گفتم شهید میگه که نهی مفسده، اینجا نهی داره لذا باطل. حالا بخونیم تا بگیم من الحدثین، پس شرط نیست طهارت از حدثین در اذان. نعم لو اوقع اذان را فی المسجد بالاکبر، یعنی بالحدث اکبر، لغا لغو است، یعنی باطل است. چرا؟ میگه لنهی المفسد للعباده. خب اینجا باید بری سراغ باب اقتضاء و نهی للفساد. آیا شروط اقتضاء و نهی للفساد الان هست که این بتونه اذان را باطل کنه یا نه؟ این رو باید ببینیم. میگم باید ببینیم. بله. به نظر من بله مفسده. از جهت اصول. با همون چیزایی که تو اقتضاء و نهی للفساد خوندی. اما چه جوری؟ بینیم کسی میتونه پیداش کنه بنویستش که یه جلسه مشاوره ای را بندازیم برای فقه. حالا خود یا آرامش به وجود اومد، اول سال خواستیم مشاوره را بندازیم، دیدیم آره بالاخره فضای ما فضای گروه لیان شامپوه، نمیشه. بله لیان شامپوه یه فیلمی بود، جنگجویان کوهستان لینچان، یه گروهی بود 108 نفر بودن، فرار کردن رفتن رو کوه زندگی می‌کردن، اسمشون گروه لیان شامپو بود. لیان شامپو حالا آقایون اول سال گروهشون گروه لیان شامپو بود. بله. حالا اما چون مخلوط و معلق در آب بود تنشین شد. حالا معلوم شد دنیا دست کیه. حالا اگر نوشتی ما هم در خدمتی. همینو اقتضاء و نهی للفساد المدرس بیاد تطبیق بشه بر اینجا. بله خیر. ببینیم نظر آقا چی میشه؟ نظر شما آیا اقتضاء و نهی للفساد اینجا رو میتونه باطل کنه یا نمیتونه؟ یه فقه نمیشه استدلالی کوچولو مچولو چه عمل بیاد ان شاء الله. یاسین برام بنویس باشه
ان شاء الله.
چی
نیاز
چی دیگه نمیدونم، اگر لازمه بیه جدی میگم. حالا بذار عبارت بخونیم بده. بل حکایت لغیر المؤذن اذا سمع الاذان، اگه تو مؤذن نبودی یکی دیگه اذان گو بود، اذان گفت تو هم اذان حکایت کن. حکایت یعنی چی؟
تکرار.
نه حکایت یعنی تقلید در عربی، حکایت در عربی یعنی تقلید در فارسی. اما تقلید طابقا نعل به نعل میگن حکایت، میگن که المرآتو تحکی عن صوره، مرآت حکایت، یعنی مطابقا نعل به نعل چی بود تو صورت انسان؟ همون افتاد؟
رو
آینه. تو آینه هست که نمیاد رو آینه هست بکنه دار نگه. بله بله، عمران صابی به حضرت گفت که خدا تو دنیاست یا دنیا تو خداست؟ نه، حضرت رضا گفت بعد بهش گفت که اگه خدا بی نهایته و پس خدا تو دنیاست و هر جا دست بذاریم خدا هست، پس خدا هم تو پس دنیا هم تو خداست، چون هر جا دست بذاری دنیا هست، خدا هم هست، پس خدا تو دنیاست، دنیا هم تو خداست. یکی هم دیگه گیر کرد. خب من گیر کردم، هر کی اینه به من جواب بده من ایمان میارم به دینش. بعد حضرت بهش گفت که و انا اسأل و انک، من از تو سوال میکنم، انت فی المرآت او المرآت و فیک؟ گفت کرد ملا صدرا میگه اصدق و تمثیل لتوحید مثال آیه است. حالا یعنی چی؟ اگه کسی فلسفه بخونه که اینو یاد بگیره خوبه، اگه فلسفه بخونه که بره باش لاف بزنه. این علوم هیچ کدومشون مقدس نیستن، همشون گور به گوری هم میبرن اون جهنم انشاءالله، الا یه تیکش درست در بیا، یکی بتونه خدا رو برامون درست کنه، یکی تو بتونه پیغمبر برامون درست کنه، یکی بتونه امامت برامون درست کنه، یکی بتونه تزکیه‌مون کنه، تحریک بشیم کار خوب انجام بدیم، اینا خوبه. آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه. شد شد، نشد هیچ، میشدنش دیگه بعدا. والحکایتو لغیر المؤذنه اذا سمع جونم. علی جان بفرم. علت
خاص اهل بیت
یه احتمال کوچولو بده اینجا، ازا جعل احتمال بطل الاستدلال، شاید متد ریاضی استدلالی هست، اما که هست که من میگم زبان شناسی میخواد اصول، نه روایتا، نه زبان اون موقع با زبان الان فرق داره. مثل اینکه الان شما یه کتاب آقا ول کن بو علی و فیلسوفه دیگه، ملا صدر هم فیلسوفه دیگه، علامه طباطبایی هم فیلسوفه، آی مصباح هم فیلسوفه، شما کتاب آی مصباح رو میخونی فش دلم راحت شد، چقدر منظمه. برو عبارت بو علی بخون، اگر بالا سرت یه علامت سوال کلوفتی درست نشد من اسمم عوض میکنم، بگی چه کتاب فلسفیه. من کلاس اول دبیرستان بودم اصول راهنمایی اصول فلسفه میخوندم، بعد از متن اصول فلسفه خوشم نمیومد، میگفتم یه آدم بیسوادی بوده. متن اصول فلسفه پدر من درس میداد یه عده، بعد من میرفتم کتاب میگرفتم مینوشتم، کتاب ادبی من الان هست، من سوال متن توش در میآوردم، قدیم بود سوال متن در میآوردین جغرافی، بعدا متنش میگفتم چه آدم بیسوادی بوده، یه همه شعره، خب نثر مسجع ادبیات، این که او پایینی خیلی آدم باسوادیه، استدلال کرده نمیدونم اوس و ایس ایس توش زیاده، پروتاگوراس نمیدونم آکمنیانوس نمیدونم چه اینا، عجب چیزیه. بعد یه مدتی فهمیدیم نه اونم خیلی آره، اینم باسواده، بعد یکم شد یکم شد نه هسته که اون خیلی باسواده. بعد وقتا ایتاره هر کسی از زن خود شد یاره من، نهج البلاغه رو میدی دست یه کسی که از کل عالم خلقت فقط ادبیات خونده، میگه عبارتاش فنیه، لا اله الا الله. میدیش دست یه کسی اصلا کارش محمد آوردن تو ادبیاته، بینیم امیرالمومنین تونست یه خود رو بدون نقطه بگی یا نه. ما دعوایی داشتیم با معلم ادبیاتمون یاسین سر این که شما چرا مذهب ادبای ایران معلوم کنید، فلانی سنیه فلانی شیعه از فلانی گبر بوده فلانی چی بوده، ما باید نه فلان مشخص میکنم، میگم فلانی سنیه بوده فلانی شیعه بوده، خب شما وظیفتون چیه؟ ادبیات چیه؟ تحلیل زبان. فرض کن یه شعری بهت بدن، یه منظومه 1000 بیتی پزشکی، تو ادیب باید ادبی از جهت ادبی رو تحلیل کنی. حالا یه منظومه فلسفی بهت بدن، باید باز از جهت ادبی تحلیلش کنی. فرض کن حالا یه منظومه عرفانی بهت بدن، باز باید از جهت ادبی تحلیلش کنی. از حیث ادبیش هیچ فرق بین اینا نیست، اما محتوای اینا هر کدوم کار یه کس خاصی. قرار نیست شما بید محتوای شعر حافظ رو تحلیل کنید، ادیبید شما قراره الفاظش تحلیل کنی. گفت تو فوش میدی به کل اساسی ادبیات. گفت من فوش میدم، بیشترش هم میدم. مگه خیلی الان علیه السلام کار ادبیات؟ والله. گفت نه آقای مطهری هم خواست در مورد حافظ صحبت کنه. گفت آقای مطهری باید صحبت کنه، آقای مطهری انسان شناسی بلده. تو چه بلدی؟ والله سرتا سوادتون بزن ما شو کلمه اچ کردید. تماشاگر راز آورد سر کلاس تجزیه تحلیل بکنه، ما هم قفلش کردیم سر یه 4 بیت از حدیقه الحدیقه سنا. گفتن عین معنا کردی؟ هر کار کرد نتونست معناش کنه. دیگه توش می و میخانه و نمیدونم شنگول کرده و منگول کرده، چیزا خونه بود دیگه، گیر کرد. شما کارتون اینه که قافیهش پیدا کنی، ردیفش پیدا کنی، 3 نقطه، 2 نقطه، 6 نقطه وزنش. اینا رو باید قاطی بشه. روایات معارف هم همینطور. اینطور نیست، اگر کسی محدثه و حدیث شناسه حتما باید محتوای روایات رو تو همه شئونش، انسان کامل از همه علوم بهره داشته، با هر صاحب علمی به علمش سخن گفته. قرار نیست من اگر ابوالوفا میگه که من تاقدیس و نافدیس مسجد و نبی باعث شد که من تانجانت کو تانجانت بفهمم، منم برم تاقدیس نافدیس مسجد و نبی ببینم چون اثرون من آثار رسول ازش تاقدیس بفهمم. اینطور نیست دیگه. اینا هم باید جدا کرد. این میشه تخصصگرایی. هرچی سر جا خودش انشاءالله توفیق بشه و ما همه علوم مقدماتی و حوزریات بگیم که بتونیم معارف از روایات بفهمیم انشاءالله. بله، دعای بعد از زیارت حضرت رضا میخونیم. یا من لا ينزل الغيث الا هو. چیه؟ خدا. زیارت جامعه میخونید؟ بكم فتح الله و بكم یخته و بكم ينزل الغيث. پس یا من لا ينزل الغيث الا هو یا بكم ينزل الغيث. یا من لا ينزل الغيث الا هو. به خدا داره خطاب میکنه. اللهم صل علی محمد، اللهم انی اسالک یا الله الدائم فی ملکه المطاع فی سلطانه. اینا با خدا داره حرف میزنه. الهی قد تکرر وقوفی لضیافتک فلا تحرمنی ما بعد تعذری. یا جامعه میخونید و تامین فی محبت الله. آقا پاور زده و المخلصین فی تو و المخلصین فی توحید الله. میگه چون بعدیش و المظهرین اسم فاعله، اینم باید و المخلصین باشه. می دستوری که معلوم کنی چیه. و تامین فی محبت الله. امیرالمومنین تو مناجات شعبانی میگه الهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رجع زیادت من محبتک. حالا تامینن یا رجع زیادت من محبتک. محبت الهی برای اینا تمامه یا در حال ازدیاده؟ امیرالمومنین میگه الهی اقمنی فی اهل ولایتک. اولا ولایت اهل داره، یکی نیست، یه نفر نیست. اهل ولایتک مقام محل کسی که من رجا از زیادت من محبتک. اونجا میگه و تامین فی محبتک. تنافی داره نداره؟ بالاخره تامین هستن یا نیستن؟
اگه باشن اشکالی میشه
میاد؟ اگه تو باشن پچه ها گفت من رجع زیاده. رجع امید دارم که محبت هی زیاد بشه برام.
یعنی احبه بزرگیتون کامل
مستکمله؟ یعنی چی کامل مستکمله؟ بالاخره کامل یا مستکمله؟
کامل یا مستکمله؟
نمیشه. تناقض شعر می‌خوایم بگیم؟
رو زمین.
اینا رو زمینه. ما باید بریم رو زمین اهل بیت، زمین اهل بیت ایناست، ما باید خودمون رو بکشیم بالا. ما الحمدلله فقط تعصب میکنیم، میگه امام حسین چوپون میخواد. قطعا سگ میخواد. ما اگه بتونیم سگ اهل بیت بشیم بردیم، اگه بتونیم. خواجه نصیر بلند میشه میره میگه سر قبر من برسید به کلب و هنباس و تون زراعی هبل بسید. خواجه نصیر کلب اوناست، ما هم کلب اونایی، ما خور ال کلب هم نمیشیم. اینه سگ میخوان، آه اما سگ ایتور میخوان. علامه مجلسی دیگه هیچ که تو بزرگی شک نداره حدیث، علامه مجلسی میگه اصح و زیارت سندن زیارت جامعه است. میگه چرا؟ میگه چون با یه واسطه از امام معصوم گرفتمش. کیه واسطه؟ میگه بابام از امام زمان. اینا کلب الائمن. آه کار نل حکایتو بابا از امام زمان شنیده، گفت که رفتم برم نجف، احساس کردم نمیتونم وارد بشم، اذن ندارم وارد بشم، دم در ایستادم، هر کار کردم ایور ور نشد، بلند شدم رفتم مسجد، فجر رکعت نماز خوندم، بفهموندم برو سردا زوده، حالا بری به سراغ حضرت امیر، برو سردا فعلا. علامه محمد تقی مجلس سرداب غیبت سامر میگه بلند شدم رفتم سردا، تو سردا داشتم وارد شدم آماده بشم برای زیارت، یک دفعه دیدم آقا تشریف آورده. به قدری عظمت و جلالت حضرت منو گرفت، قسمش دادم جلو نیا الان میمیرم، قبض روح میشم. این میشه مقام نورانیت، معرفتی به نورانیه، معرفت الله. بعد میگه حضرت اونو جامعه بخون، میگه من جامعه بلد نبودم، به القاء تکوینی حضرت به دلم شروع کردم جامعه خوندن از حفظ. بعد که اومدم بیرون دیگه یادم نرفت، حک شد تو وجودم جامعه. علامه مجلسی محمد باقر پسر میگه من از پدرم زیارت جامعه رو گرفتم که او از امام زمان گرفته بود. بله مستقیم از امام زمان شنید. حضرت تو بخار که نقلش میکنه میگه که اصح و زیارات سندن زیارت جامعه از برامد، چون من به یه واسطه از معصوم گرفتمش، بقیه به چند واسطه میگیرن.
اصلش مال
امام است. یه روایت یه مطلب ما از امام باقر میشینیم، میشه از امام رضا هم میشنویم. اصل و فرع نداره. همش مال اینه. اونا از امام هادی با شش واسطه میگیرن، این آقا از امام زمان با یه واسطه میگیره. اینقدر خبرای هست اینجا. ما هم مشغولیم الحمدلله. بل حکایت لغیر المؤذن اذا سمع المؤذن، اذا سمع این شخص از مؤذن، سمعم میدونید متعدی به نفس است دیگه، کما یقول المؤذن، هم حکایت همون طور که مؤذن میگه باید حکایت کنه. و این کان غیر المؤذن فی الصلاه، این قلت آقا من مشغول نماز بودم که اذان و مؤذن شروع کرد اذان گفتن، میگه همون وسط نماز استوب بده به نمازت یه دقیقه، شروع که هر چی اون میگه تو هم بگو، اما به نیت ذکر، ذکر الله حسن العلا کل خوا. این کانه که اون شخص غیر مؤذن الان تو نماز باشه، نماز رو نگه دار، شروع کن هر چی اون میگه تو هم بگو، اما از باب ذکر الله. خب الا الحی علات فی الصلاه، مگر حی علات اذان، که این آدمی که در نمازه دیگه حق حی علا گفتن نداره، چون اینا ذکر نیستن. فیبدل حی علا را بالحوقله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ولو حكى حی علات را بطلت الصلاه، چون اینا دیگه ذکر الله نیستن، لانها لیست ذکرن، چون حی علات ذکر دیگه. و کذا یجوز و ابدال و حی علات فی غیر الصلاه، کسی که مؤذن نیست از آن را داره تکرار میکنه، حق داره که حی علات رو تبدیل کنه به ذکر الله، چون حی الان ذکر نیست. حالا که میخوای حرف بزنی بزن ذکر الله بگی. خب او که داره اذان میگه، تو که اذان نمیگی، تو حکایت میکنی از او الا این فقرات را.
حالا بیا که کسی داره اذان میگه
او که نمی کنه این کار. بابا داری میگیم تویی که داری تکرار میکنی بگو، همه دعوا سر توه نه سر او مؤذن. و وقت و حکایت الفصل پی غیر صحیح. و وقت و حکایت الفصل بعد فراغ المؤذن من الفصل او مع المؤذن. خب آقا فصل یعنی چی؟ قبلا اومدیم گفتیم فصول اذان چی هست؟ الله اکبر. هر ذکری رو هم هر جمله ای یه فصله. حالا میگه هر فصل رو کی حکایت کنم؟ میگه بعد فراق المؤذن من الفصل، مؤذن که اشهد الله اله الا الله گفت ایستاد، حالا تو حکایت کن. او مع احیا در حالی که داره میگه تو هم بگو. ولیقت الکلام اذا سمع اهو غیر الحکایه. این غیر الحکایه صفت کلامه، عبارت جا به جا کنیم که درست بشه. اذا سمع اذان را فلیقت الکلام، باید ساکت بشد. غیر الحکایه، فقط حق داره حکایت اذان انجام بده، چیز دیگه حق نداره بگه. پس تا ما که اذان داری میشنوی کلامو قطع کن، فقط حق داری حکایت الاذان کنی. میگه و ان کان الکلام قرآن، حتی اگه داشتی قرآن میخوندی قرآن استوب بده. هیچ با ساکت بشه. حکمی که الان داری میگیم مکروه، مکروه. ولو دخل المسجد. خب آقا فقط حق داری حکایت اذان کنی، غیر به معنای استثناء. فقط حق داری حکایت کنی، غیر از حکایت کار دیگه حق نداری انجام بدی، حرف دیگه حق نداری بزنی. ولو دخل، ولو که قرآن داشتی میخوندی اونم باید ساکت بشی ازش. ولو دخل المسجد، حالا حتی اگر وارد مسجدم شد، هی بود گفتی مسجد نماز تحیت داره، میگه نه اخرت تحیه الی الفراق من الاذان. نماز تحیت نخونه، اول اذان رو تکرار کنه بعد نماز تحیت را شروع کنه. تمام شد آقا قصه اذان به سر رسید. حالا میخوایم وارد بقیه اجزا بشیم، میخوایم وارد بقیه اجزا بشیم. یه توضیح بدم، عبارت میخوایم بخونیم، توضیح رو دقت کنیم، گوش بدید. آقا آقای علی آقا بامی، قیام یکی از واجبات نماز است. یک وجوب شرطی برای بعضی از اجزا نماز هم داره. دو، یعنی بعضی از اجزاء نماز به شرط قیام درستن، میشه وجوب شرطی مقدمی، خودش هم واجبه مستقلیست در نماز. اگه ما بخوایم کتاب بنویسیم، بحث ما کتاب فقهی هست، چگونگی تألیف کتابه، از جهت محتوای فتوای الان نمیخوایم بحث کنیم، میخوایم کتاب بنویسیم. اگه بخوایم قیام رو به حیث مستقل ذکر کنیم، یعنی او وجوب استقلالیشه بگیم، قیام واجب سومه. اول باید بگیم نیت، بعد باید بگیم تکبیرت الاحرام، بعد باید بگیم قیام قرائت، هم تو بریم جلو. اگر بخوایم قیام را از حیث وجوب شرطیش بگیم، قبل از اینکه نیت و تکبیرت الاحرام بگیم باید اسم قیام بیاریم. چرا؟ چون قیام شرط نیته، شرط تکبیرت الاحرامه. نیت کنی در حال نشسته فایده نداره، تکبیرت الاحرام بگی در حال نشسته فایده نداره. علی آقای برابر معلوم بود چی گفتم؟ عباس آقا معلوم شد؟ خیلی خوب، دوباره بگم، قیام شرط نیته، شرط تکبیرت الاحرامه. یعنی نیت کن در حالی که قائمی، تکبیرت الاحرام بگو در حالی که قائمی. حالا اگه قرار باشه که تو کتاب فقهی قیام رو به حیث وجوب شرطیش بگیم، باید با نیت و تکبیرت الاحرام بگیمش، چون شرط ایناست. اگه قرار شد قیام رو به حیث مستقلش بگیم که یکی از واجبات نماز قیامه، قیام رو سوم چهارمی میاریم. به خاطر اینکه اول نیته، بعد تکبیرت الاحرامه، بعد قیامه، بعد قرائته، ترتیب داره. بابا خدا را میگم دو حیث داره. درست آقا؟ اشکال نداره. چشم. تمام. بریم مسئله بعدی. حالا شهید ثانی میگه شهید اول قیام و اول عبارت آورده، نه که بعد از نیت و تکبیر بیاره. نتیجه چی آقای حجتی؟ داره قیام رو از جهت وجوب شرطی مقدمیش میگه. بعد شروع میکنه این مطلب رو توضیح داده شهید اول، شهید ثانی، که ای کاش قیام رو بعد میابرد، که به صورت مستقلش ذکر میگم. حالا که اینجا آورده مجبوریم بگیم داره وجوب شرطی رو میگه. مخ ماجرا و متن ماجرا همین بود که الان گفتم. یکم عبارت پیچیدگی داره، یکم دست انداز داره.
وجوب شرط یعنی
وجوب مقدم، یعنی نیت واجب است، بله، نیت که از جان نماز واجبه، بله. حالا نیت به شرطی محقق میشه که قائمن باشه، این مقدمه رو داشته باشه. کنه مقدمت المقدمت، نیت مقدمه نمازه، مقدمه نیت قیامه. اینطوری داریم میریم جلو. خب ثم یجب القیام حالت النیت و تکبیر و القراءه. قیام واجب است چه در نیت، چه در تکبیر، چه در قراءه. ثم یجب القیام عبارت کی بود؟ شهید اول. پس شهید اول بعد از اینکه اذان و اقامه رو گفت به عنوان اولین جزء نماز کی رو ذکر کرد؟ قیام رو ذکر کرد. نیت رو نگفت، تکبیر رو نگفت. اینجا شهید ثانی میخواد او توضیح رو بده. من ندارم. ولش کن. و انما قدم قیام را علنیته. ولش کن. نه آه. نه اینکه میخوام بگم ولش کنید عبارت بده، چون دیگه من این مطلب توضیح دادم، خواهم عبارت اینو بخونم، خاطی نشن اینو. و انما قدم القیام را علنیت و تکبیر. قیام رو مقدم کرد. آقا روی کرده این جمله عبارت چیه؟ با چه عینکی ببینیمش؟ با عینک وجوب مستقل. انما قدم القیام علنیت و تکبیر مع ان القیام لا یجب قبل النیت و تکبیر. وجوب مستقل نداره قبلش، وجوب مستقلش ماله بعد از نیت و تکبیره. پس چرا آوردیش؟ میگه ها، میگه آقا عینک در بیار، عینک وجوب شرطی بذار رو چشه. لکون القیام شرطن فی نیت و تکبیر و شرط مقدمون علی المشروع. داشتم الازارت میخوندم خط بعد. نه خوب گفتی؟ ولی گفتم این علاقه و شرط مقدمون علا نمیشه، گیر کرد ذهنم. و قد اخر قیام را المصنف عن النیت و تکبیر. قد اخر با چه عینکی؟ وجوب مستقل. مؤخر کرد شهید اول از نیت و تکبیر قیام را در ذکرا و دروس. چرا؟ نظرا الی ذلک که وجوب مستقلش بعدا میاد. ذلک یعنی اینکه وجوب مستقلش بعدن میاد. ولی تمحض القیام جزءا من الصلاه. شهید ثانی تاییدیه، مهر تاییدم میزنمش، میگه بله کار درستیه، چون باید یتمحض جزءا تمحض پیدا کردن یعنی منفرد شد. میگن فلانی وقتشو متمحض کرده تو درس. یعنی چی؟ یعنی وقتش فقط مال درسه. وقتش متمحض در یعنی وقتش فقط ماله، یعنی این وقت، یعنی این وقت منفردن مال وقت مال درسه. تو این وقت چند تا کار انجام، یک کار انجام میشه. تمحض یعنی وحدت، یعنی فرد شدن. تمرکز هم لازمش وحدته، یعنی یه کار میکنه دیگه، حواسش به چیزای دیگه نیست، پخشش نمیکنه، محض میشه. میگه آقا ولی تمحض القیام جزءا من الصلاه. عبارت فارسی ترجمه کن، یعنی قیام خودش جزء مستقل و فردی از صلات هست برای خودش، کاری به دیگران نداشته باشه، خودش هم رو هم یه جزئی، استقلال. یه عینکی کسی بهم نشون داد، یه دفعه یادم اومد، یه عینکی بهم نشون داد، نمیدونم کی بود، علی دودیا بود. بهش گفتم چقدر؟ واسه خیلی گرونه. گفتم چقدر؟ گفت 30 دلار. 30 دلار. گفتم بعد تو پول دادی براش؟ گفت نه، برام هدیه آوردن. 30 دلار. 30 دلار. حالا دلار چقدره؟ 4 تومن حساب گسه 4 120 تومن. والا من کل این عینک رو چشمه 12 تومن. من دیگه پولا نمیدم. من تو عمرم حجتی اگر یه بار ای پولا دادم تب میکنم، اقد خسیشم، مریض میشم. 120 هزار تومن بدی، 120 هزار تومن والله یه دور کتاب توپی در میاده توش، من بدم شاهینک بذارم رو چشم والله. سال 82 یه نسخه یه کتاب میخواستم نبود تو بازار، 82 هر کار کردم پیدا نکردم. بعد یه دستفروشی تو قم پیدا کردم این کتابو، تو پارچه بود، از این نسخه از جا قرآنی ها درست میکنم پارچه ای، داره شد کتاب برگ برگ شده بود، از این نسخه خطی ها بود. شما چقدر بهم میدیش؟ 47 من میگه حدود 42 هزار تومن پول بهش دادم اون موقع. من برای تنها چیزی که تو عمرم پول دادم اینطور کتاب بوده، برای هیچ چیزی که دلم نمیاد یعنی پول بده. این گوشیه بود افتاد تو دستشویی خراب شد، علی صادقی رفت برام داره شد شستیمش، حد جا داریش تو مشهد نتونستم درستش کنم، خودم قطعات چه درست که عوضشون کردم، دوتا دیکش عوض کردم درست شد. زنگ زدم به یکی رفیقامون قم بودش، گفتم این طور شده، گفت یو آی افش خراب شده، یو آی افش رفتم گرفتم براش درستش کردم، حالا داره کار میکنه، درست شد دیگه الحمدلله درست شد. پول نخواهی بدی همه چی درست میشه. آدم تصمیم همه کار میکنه تو حال، بخوای روی چی میشه تصمیم بگیر دست بخوایم و فلالفیه تصمیممون نمیاد و فلالفیه اخره قیام را عن القراءه لیج القیام را واجبا فی الثلاثه. میگه بابا تا حالا ما دو قرائت گفتیم، الفیه شد قرائت سوم. قرائت اول چی بود؟ واجب مستقل. کی بگیمش؟ سوم چهارمی بیاریم. قرائت دوم این بود که تو لمعه اومد، تو لمعه وجوب شرطی بگیم اول بیاریم که بگیم شرط بقیه. الفیه گفت چون شرط برا بقیه سوم میارمش. اول مشروط ها رو گفت، بعدن شرطش رو گفت، الفیه شد قضاعت سوم. داره وجوب شرطی میگه اما آخر میارتش که بگه این شرط برای همه است. و فل الفیه دیگه ما استعمالات اکثر بشه، اخرهو عن القراءته لیجعل القیام واجبا فی الثلاثه. شهید ساره میگه حالا من بالاخره گفتم و جهت عبارتی چجور شد، ولی کلن بس کن، هر کی قرضی داره قرضش هم قرض غلطی نیست، تمام شد. ظاهرا الفیه بهتر از همه باشه. مستقلا بالقیامه. آقا حالا شروط بعدی یه نکته بگیم، یه نکته بگیم، یادتونه تو صحیحه گفتی شارع برای عبادات مراتب متعدده قرار داده، به تعبیر فقهی بگید بدل طولی قرار داده، گفته که نماز 4 رکعتی، رفتی تو سفر 2 رکعتی، داشتی غرق می‌شدی اشاره فلکه، ها از بالای 4 رکعتی میاد تا اشاره فلکه، وقتی داره دیگه میمیره تمام میشه، اشهدشو داره میگه
پنج تا نمازی
بعد بابا نمیدونم ای کاش تو بودی پیش امام صادق اینا رو سوال میکردی برای ما میمون بلاخره آقا میگه که ما چه کار کنیم بدن طولی داریم اختلاف مراتب داریم در صلات. حالا نه این که فقط خود نماز بدل طولی داره، اجزاء نماز هم بدل طولی داره. فرض کن تو خواهی نماز شارکتی بکنی اما قیامشو نمیتونی کامل انجام بدی، رکوعشو نمیتونی کامل انجام بدی، سجدش را نمیتونی کامل انجام بدی، قرائتش را نمیتونی کامل انجام بدی. هر کدوم از این اجزاء هم برای خودشون مراتب دارن. حالا میخوایم مراتب قیام بخونیم. میگه یک قیام مستقلن بالقیام، سر مرو گنده رو پا دو پا خودت بیست، نه به جای تکیه بده نه بشی نه ایستاده، رو پا خودت به هیچ جای تکیه نده، مستقلن بالقیام غیر مستندن الی شیء، تکیه به جایی نده. مراده خب اینجا سوال، آقا تکیه کردن یعنی چی؟ میگه تکیه یعنی اگه پشتیه برداشن آقا میفته، این میشه تکیه کردن. پس اگر برداشتن نیفتاد این تکیه نیست. بله میگن مثلا ملاصق به دیواره، چسبیده به دیواره، اما نمیگن به دیوار تکیه کرده. خب اشکال نداره. به حیث لو ازیل از سنادو لسقطه، سناد یعنی تکیه گاه، اگر تکیه گاه را زائل کنن این میفتد لسقه. حالا این در حالت اول، این یک بود در حال اختیار. معل مکنه، مکنه یعنی توانایی، گفتم امکان یعنی قدرت. فا این عجزه عمل استقلال فلجمی، حالا اومدیم نتونست به اندازه کل قیام های نماز بیسته، خب ففل بعد هر چقدر تونست به ایست، هر چقدر نتونست دیگه میری سراغ مرحله بعد. مرحله بعد الان میگیم پس اگر بتونه همش نتونست، از ضرورات و قدر و به قدر ها، به اندازه که میتونه به ایسته میایسته، به اندازه که نمیتونه وارد فل بعد میشی. و یستنه دو، حالا فل بعد، و یستنه فیما یعجز عن القیام، جایی که نمیتونه به ایسته. فان عجز عن الاستقلال، اصلا اگر میتونه بیسته اما مستقل نمیتونه بیسته، باید حتما تکیه کنه. اعتمد علا شیء، به یه چیزی تکیه میده. میگه اعتمد مقدما علی القعود، نه که بگه حالا که نتونستم نماز ایستاده بخونم نشسته، نه، اگه میتونه به چیزی تکیه بده ایستاده بخونه تکیه بده، حق نداره نماز رو نشسته بخونه. خب اگه این تو شد، پس یجه تحصیل و ما یعتمد علی، ما یعتمد علی یعنی پشتی، بره یه پشتی، یه عصا، یه چی تهیه کنه که بتونه بهش تکیه کنه، ولو با اجرته، ولو که بره اجاره بگیره، عصای اجازه اجاره بگیره و نماز خوندنش، البته مع قعود نشستن، ولو با اجرته، البته مع الامکان. پس آقا اومدیم و یه آه در وساط نداره که بره یه عصای اجاره کنه که استاد نمازشو بخونه، حالا یه پله دوباره میای پایین‌تر. قعده، اما باز قعده مستقلن، نشسته بخواند اما در حال مستقل، تکیه به جایی نده. کما مره، همونطور که گفتید دقیقا همون حرفا که تو قیام زنیم، حالا میاد سراغ قعود. حالا فعن عجزه، اگر نشسته هم نمیتونه، خب اعتمده تکیه بدن. فعن عجزه، باز نتونست، از تجعه دراز بکشن. اما حالا آقا میخواد دراز کشیده نماز، اینجا دیگه مسئله قیام پیوند میخوره با بقیه اجزاء نماز. حالا اگر دراز کشید به استقبال قبله خراب میشه، درسته؟ میخوام چرا اینطور دارم توضیح میدم سید میلاد، که بفهمید اینا دیگه روایت خاص هیچ کدوم از این فروعی که داریم میگیم ندارن. اینا قانون اقیم الصلاته، قانون ادله اجزاء و شرائطه، نماز و قانون لا ضرر و لا حرجه، نماز حرجی، قیام حرجی، قعود حرجی بر تو واجب نیست، قیام ضرری بر تو واجب نیست. وقتی اونا رو میاریم کناری قرار میدیم،
میگیم به اندازه‌ای که بتونی، المیسور لا یسقط بالمعسور. بریم با همین سه چهار تا قاعده این فونداسیون سازی میکنیم کل این مبانی رو. دلیل مستقل و روایت مستقل نداره. دوباره میگم بعدن تو مباحثه گفتم دیگه، ثبتم شد، بریم جلوتر. حالا چون نه مهم نیست، حالا نخواستم قاعده رو بس کنیم، فقط اسمشونه، اسمش برای لفظ زدن خوبه، فقط محتواش عید بگم خوبه، اما فقط اسمشو بگم برای لفظ زدن. امیر حسین خیلی زحمت کشیدی دیشه. فان عجز فعل الایسر، ببخشید، فان عجز استجع. حالا گیر کردیم به چی؟ سید مصطفی دراز کشیدی پس استقبال قبله به هم نخوره. میگه پس رو پهلو دراز بکشه، چون استقبال قبله قبلا یادتونه بحث کردیم استقبال قبله برای ما چی بود؟ به مقادیم بدن بود. پس رو پهلو دراز بکشه که مقادیم البدن رو به قبله قرار بگیره. حالا کدوم پهلو؟ بعضیا اومدن دلائلی بود که میگفت اندن نوم رو پهلو راست اینا، اونا رو آوردن به اینا زمینه کردن، گفتن شارع همیشه یمین بر یسار براش مقدمه. بعضی‌ها گفتن نه این استحسانه، هر پهلویی که باشه اشکال نداره. استجع علی جانبه الایمن فان عجز، اگر نتونست فعل الایسر. حالا یواش یواش، چشم، یا میمونی عقب یا میری جلو، با من بیا عزیز من. هازا هو الاقوى، این فتوای اول بود. توانی بام نیستی، بعد میمونی عقب. ببین و مختاره فی کتبه الثلاثه، مختار شهیدم در کتابهای سگانش همینه. کتابای سگانه چی بودن؟ دروس و بیان و ذکرا، کتاب اصلی ها. و یا فهمو ببینید، تفسیر علا جانبه الایمن علی الایسر رو ما اضافه کردیم، شهید نگفتون، ما گفتیم به خاطر دروس و بیان و ذکرا ما این تفسیر رو اینجا آوردیم. اما خود عبارت اینجا مطلقه، یا فهمو منهو از عبارت شهید هونا التخییر. تخییر یعنی چی؟ یعنی چه پهلوی چپ چه پهلوی راست، فرقی نمی کنن. و هوا قولون، بعضی هم به همین قائلن. دلیلش چی شد یاسین جان؟ گفتم اینا میگن که از مجموعه عبارات شارع و روایات میفهمیم شارع همیشه در کارهای خیر راست رو بر چپ مقدم میداره. اینجا هم ما به خاطر اینو گفتیم. بعضی ها گفتن نه خیر آقا، اینجا که شارع نگفته، این استحسانه، تا چه پهلوی راست چه پهلوی چپ. دلیلی که رو پهلو باید بخوابه نه رو به کمر چیه؟ مسئله استقبال قبله و مقادیم بدن. این یعنی علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا، یعنی اشتها. امام 4-5 تا قاعده داده، صلات گفته، اجزا و شرائط چه گفته، بعدش هم حدیث رفت گفته، لا ضرر ولا حرج گفته، المیسور لا یسقط بالمعسور. دلیل او المیسور چه؟ المیسور روایت، المیسور عبارت فقها. دلیلش چیه؟ یا بسم الله، دلیلش چیه؟ یه دفعه داره پیغام میده، اس ام اس رسید، یعنی من فرستادم برای کسی. ولی من اسمس نفرستادم.
نه قبلا فرستادم،
فرستاده در پیشا و مخامل. بابا ای از ساعت 7 صبح روشنه موبایل.
نه خوالی
بود. اینم مسئله ایه. یا بسم الله. 4-5 داره چی؟ من نفرستم، یک کسی اخطم نفرسته. اینم بگه خاموشش کنه، بلش یه بلایی سرمون نیاد. بابا الله وای ولش خب حالا تمام میکنم. کجا رسیدم اینقدر؟ خب و یجب الاستقبال حین اذن به وجههی. خب در اینجا استقبال به وجه یعنی طوری دراز بکشد که صورتش روی به قبله باشه. حالا فان عجز عنهما، چه پهلوی چپ چه پهلوی راست، عجزه استلقا علی ظهره. رفا خود تعبیر استلقا یعنی روی کمر بخوابد. علی ظهره تفسیریه، توضیحیه. استلقا یعنی روی کمر دراز کشیدن، استجاع یعنی دراز کشیدن، مبهم. استلقا یعنی روی کمر دراز کشیدن، خودش قید توشه. اینا همون ماده‌ایه که تو عربی گفتم خودش چند تا قید با خودش داره. و جعل، حالا اگه رو کمر دراز کشی چجور بخوابه؟ به شکل احتضار. جعل باطن قدمیه الی القبله. خب تا اینجا خب میگیم استقبال قبله نداره، میگه نه استقبال قبله شأنیه. یعنی چی؟ یعنی وجههی به حیث است که لو جلسه کان مستقبلا، صورتش به طوریه که اگر بشینه رو به قبله میشه کل محتزن. خب آقا حالا یه سوال آخر، نشه من دخلاق ورزشی اون کارو بچیه. خب گفتم چی آوری؟ بله خب خیلی خوب. بله در تعبیر روایت اینه که خواب شیاطینه. بله مصداق اکبر شیاطین هم این ملعون منحوسه. آه دوتاش درست. بالاخره حالا سوال، آقا عجز که میگید یعنی چی؟ شاره برای عجز حقیقت شرعیه گفته؟ عجز میگیم بله به قرائت شهید. شیخ انصاری همین تفسیر شهیدو میگه، اما میگه این حقیقت شرعیه نیست. خب ببینیم سه پله رو بگم تا معلوم بشه. پله یک، عجز یعنی چی؟ یعنی نتوانستم. پس تو اگر بتونی اما ولو با جیغ زدن هنوز بتونی بایستی، کمرت درد میکنه جیغ میکشی از درد اما بتونی بایستی، باید بایستی. اگه فلج شدی دیگه نمیتونی بایستی. عاجز یعنی فلج. این معنای عجز به معنای لغوی و عقلیش، لغت هم همینه، میگه عجز یعنی نتونستن. نتونستن یعنی چی؟ یعنی فلجه. خب ما قطعا عجز اینطوری محل بحثمون نیست. چرا به حل بحثمون نیست؟ لا حرج فی الدین، حرج نداشته خدا. ان الله یرید بکم یسر ولا یرید بکم عسر. پس همین که یه ذره سخت شد هنوز مونده به جیغ برسه ها، بلش کن بلش کن. یه ذره هم که درد گرفت که خسته شدی بذارش کنار. عجز شهید میگه خب اگر اینطوری معنا کنی، پس ما به خاطر دلیل ان الله یرید بکم الیسر داریم از معنای لغوی عجز عدول میکنیم. یعنی یک نحو حقیقت شرعی قائل شدن برای معنای عجز. و المراد بالعجز فی هذه المراتب حصوله مشقه. من دو تا چشم پایین میبینه عبارت، دو تا چشم بالا داره میبینه. حصول و مشقت کثیرت. من تقصیر شما نیست، من چون خودم آدم خلافی بودم احتمال میدم همیشه شبهه محصوره دارم یک کسی در حال تخلفه، لذا دارم نگاه میکنم. حواستون بدید. بله گفتم براتون سیب ما زیر میز خاک کردیم بردیم برای آقای معلم تو بشقاب. گفت فلانی. گفتم الان میام خدمتتون. داد زن، یعنی من باید سری بلند می شدم. نه الان میام خدمت. دستمال با دستمال پاک کردم، بعد بشقا بلند کردم، بودم خدمت آسان ها بکردم. یعنی افتاد تو چارچون معرفت. حالا بکنم اون بیمه کلاس خلاف قاعده تخلق همه چی ریخیم من. آدم اعتماد به نفس داشته باشه اینطوری، خدا نکنه جلو خدا اینطور اعتماد به نفس داشته باشه، بدبخت میشه. و المراد بالعجز في هذه المراتب حصول مشقة كثيرة لا تتحمل عادتا. منظور از عجز نه عجز به معنای لغوی ها، نه یعنی به اندازه ای که عرفن دیگه میگن خیلی سخته تحمل نداره. مشقتیه عرفن، عادتا اینه عرفن، عرفن میگن تحمل نداره. سواء حالا چه موقع هایی که عرف میگه تحمل نداره؟ عبارت ببین، نشأ، نشأ یعنی وجده، منها زیادت و مرزه بیماری بیشتر بشه، من المشقه، او حدوث و مرزه، او بط، او بط یعنی کندی، برعهی، برعه یعنی خوب شدن، او مجرد المشقه البالغه. نه اصلا مریضی هم نیست اما سختی شدیده، مشقت زیادیه، بیماری ایجاد نمی کنه اما خیلی وجدانن خستم، واقعا نمیتونم تحمل کنم. لل عجز کلی، البته بحث ما سر صرف العجز نیست، یه مشقت ایطوری هم ولی اگه ایطور شد همه مشقت داریم. در مقابل خدا ما اصالت و تنبلی، هممون در حال مشقتی. خب حالا اگر ایطور شد این قیام بود، شهید از اینجا حکم سجده و رکوع در حال عجزم میگه. ای کاش اینا رو تو فصل سجده و رکوع میگفت. درسته که مناسبت داره اینجا یعنی آقا دو سه تا جاده خاکی زدیم، ما از جاده اصلی داشتیم قیام میگفتیم، زدیم تو جاده فرعی مراتب قیام گفتیم، تو یکی از مراتب رسید به عجز و مشقت، از عجز و مشقت حالا داریم جاده فرعی میزنیم میریم سراغ رکوع و سجده در حال مشقت. و صلی الله علی محمد و آل محمد. چیه؟ حالا اینجا خود پیداش میکنیم.
اگه چریه نیست دیگه.